أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليزلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمدالله در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فرقان رو پیگیری میکنیم و آیین که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیش گفته آیین 41 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود. همون گونه که استعذار دارید مجموعه مباحثی که در این سوره مبارکه مطرح می شد پیرامون سه اصل اساسی بود: توحید، نبوت، معاد، و به تناوب این مباحث در این سوره آمد و شد داشت و می دیدیم. بخشی از آیات این سوره در قسمت نخستین تا قبل از آیه 34 که اشاره کردم فصل باز متنوع و متفاوتی مطرح می شه در این سوره، قریب 12 شبهه مطرح شد که بخشی از این شبهه ها پیرامون پیامبر مکرم اسلام بود، پاره در مورد خداوند سبحان و بخشی هم در مورد قرآن که اینها رو یک به یک گفتیم با زبان خود قرآن و کلمات قرآن پاسخ اونها مطرح شد به زیبایی و ارائه شد خدمت بزرگواران. اینجا در این آیه شریف هم برخوردی رو از مشرکان بسا رهبران و بزرگان این جماعت با پیامبر مطرح میکند که در قالب باز هم اشاره به اون شبهات پیشین است به واقع، اما در این حال رفتار و رویه ای رو مطرح میکند که نه اختصاص به زمان حضور پیامبر و حیات نبی مکرم، بلکه شیوهی که در طول تاریخ بعد از رسول خدا تا امروز هم با پیامبر مکرم اسلام عمل شده است و حتی میتوان گفت با پیروان پیامبر هم این رویه عمل میشده است و جاری بوده است. فرمود فاذا رأوا که ان یتخذونک الا هزوا، هنگامی که میبینند تو را پیامبر، ان یتخذونک، حرف ان در اینجا ان نافیه است، یعنی لا یتخذونک به واقع الا هزوا، با توجه به اینکه ان نافیه است، یتخذونک فعل اتخاذ به معنای گرفتن، گزیدن با اختیار، امری رو انتخاب کردن، ان یتخذونک الا، با توجه به اینکه قبل از فعل حرف نفی میاد، بعد از اون الا میاد، به تعبیر ادبای عرب جمله و بیان ترکیب حالت حصر دارد. هنگامی که اینها تو را میدیدند گویا فقط تو را به استهزاء میگرفتند، تو را به هزء میگرفتند، یعنی هیچ رفتار دیگری با تو نداشتند جز رفتار استهزاء گونه. این میشه ترکیب جمله و بیان عبارت. و اذا رأوا که ان یتخذونک الا هزوا، خب این کلمه رو هم خدمت عزیزان یه توضیح مختصری هرچند بارها گفته شده، اما کلمه هزو، هزو یعنی گاه حرف سوم آن واو است، گاه همزه است، گاهی با دو حرکت خونده میشه، یعنی با سکون حرکت دوم، گاهی با تحریک دوم، که به واقع چهار حالت در خوندن این واژه در لغت وجود داره. اما معنا یکیست. معنا در لغت هزعت و شی، هزعت و شی به معنای کسرتها، به معنای خورد کردن و شکستن. با همزه که به کار برده میشه در بسیاری موارد در لغت میبینیم این رو هزعت رو به معنای اسرعت رو به کار میبرن، به معنای سرعت رو در یک کاری قرار دادن. برخورد عجولانه سریع با دیگران که نتیجه اون خرد کردن و تحقیر و کوبیدن شخصیت آنان است، این واژه رو تداعی میکنند، یعنی معنای کلمه این میشه. منتها ما بیشتر با باب استفعال این واژه آشنا هستیم که در قرآن هم همینطور به کار برده میشه. اون واژه چیست؟ استهزاء. استهزاء، استهزاء همین است، یعنی به سرعت غیر منطقی بدون بررسی و عجولانه شخصیت کسی رو شکستن و خرد کردن، میشه استهزاء. مستهزئ به این معناست. البته ما در کنار استهزاء واژه دیگری رو هم داریم که ما هم به کار میبریم و خداوند هم تذکر میده، سخریه، یعنی حوز و سخریه. بعد اون سخریه میره باب تفعل، میشه تمسخر، میشه تمسخر، مسخره کردن. به پارسی خود ما مسخره میکنیم کسی رو، مسخره کردن. پس یه استهزا داریم یه تمسخر داریم در لغت، و فرق این دو رو ابتدا هم بگم بعد بریم وارد آیه شریفه بشیم. گاه کسی نقصان و کاستی داره، یه کاستی داره، به تعبیری بفرمایید عیبی در رو دیده میشود. خب روش منطقی این است و اون آموزه‌ای که در شریعت به ما منتقل شده اینه که اگر کسی کاستی و نقصی دارد، ما نمیتوانیم تمام محاسنش رو به کناری بگذاریم، انگشت اشارت صرفاً بر کاستی و عیب او بنهیم و این عیب رو بزرگ کنیم و به رخ بکشیم. از اشتباه ترین و غلط ترین رفتارها این است که انسان عیب یه انسان دیگری رو ببیند، بزرگ کند، انگشت بر آن بگذارد و به رخ بکشد. این بسیار روش غلطی است. نام این تمسخر است، یعنی عیب کاستی موجود رو مطرح کردن، به رخ کشیدن. لا یسخر قوم من قوم، کسانی که ایمان آوردید، نکنه هیچ کدام از شما، هیچ گروه از شما گروه دیگری رو به تمسخر و سخریه بگیرد. به دلیل اهمیت گویا این قوم مراد از آن مردان است، لذا در ادامه میگه لا یسخر نساء من نساء، چون اهمیت جدی دارد، هم به مردان خطاب میکنه هم به زنان. هیچ گروهی از مردان، کسی از شما مرد دیگری را، زنی زن دیگری را هرگز به تمسخر نگیرید. پس این یه روش اشتباه و غلطه که متاسفانه در دشمنی ها و در عداوت ها این رو فراوان میبینیم، و روش ناپسند بدخواهان نوعا این چنینه که در پی اون میگردن که یه کاستی نقصی رو در وجود کسی، قیافه اون، شکلش، خانواده اون، روشش، زندگیش ببینند، این رو به رخ بکشن، اسم ببرن، اشاره کنن و از این شیوه و روش شخصیت و وجود کسی رو تحقیر کنن و بشکنند. به هیچ وجه من الوجود اجازه این در آداب اسلامی به ما داده نشد. آیه رو ملاحظه فرمودید، سوره مبارکه حجرات اون 6 نکته ای رو که خداوند مطرح میکنه که اصول روابط اجتماعی با رعایت این 6 نکته تحکیم و استوار میشه، اولین حضرت احدیت همین رو مطرح میکنه. لا یسخر قوم من قوم، هرگز چه این کاری رو نکنید. روش مؤمنانه این است که انسان اگر ای به کسی رو و مؤمنی رو میبیند، ابتداعا میپوشاند، همان گونه که خداوند ستار العیوب است. اگر ظرفیت، شرایط و استعداد درک و پذیرش هست، اینجا در مقام چه وظیفه است براییم؟ نقد، اما نقد سازنده. احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، به تعبیر وجود اون بارک صادق، محبوب ترین و بهترین دوست من اونه که ای به من رو به من هدیه بده. عجیبه، احب و اخوانی الی، بهترین دوست من آن نیست که برای من کف بزند، هورا بکشد. بهترین دوست من اینه که وقتی منصفانه عیبی رو در من میبیند، عیب من رو مطرح میکنه، اما دقت کنید، عهد و عیوبی الی، هدیه میکند. هدیه عامل شادمانی انسان میشه. این انتقال عیب باید با روشی باشه که موجب خرسندی طرف مقابل باشه، همان گونه که هدیه رو با نهایت محبت و احترام به کسی میدیم. العیاذ بالله، میشه ما یه هدیه رو پرت کنیم مقابل کسی؟ یا عاقل این کارو میکنه؟ آیا یه هدیه رو تو سر کسی میزنن؟ نه، اگر ای بیست ما نمیتونیم این عیب رو به گونه ای بگوییم که نتیجه آن تحقیر و توهین باشه. نقد، نقد برازنده و سازنده، این وظیفه مؤمنان است و بسیار خوب به جای خودش، البته اگر پذیرش این نقد باشه. در جایی که پذیرش نیست، خب این قصه فرق میکنه. این شد تمسخر و مسخره کردن. استهزاء، تفاوتی که با تمسخر داره اینه که اگر کسی عیبی ندارد، کاستی نداره، من با ذهن خودم، با توهم و تصورات خودم، یا با تعمد و عناد ورزی یه عیبی رو برای یه کسی میتراشم، در ذهن خودم یه عیبی میتراشم، با ظن و گمان خودم کاستی رو بر کسی تحمیل میکنم، برچسبی بر اون میزنم، اتهامی وارد میکنم، معیوبش میکنم، بعد این رو به رخ میکشم، مطرح میکنم، عمومی میکنم، برملا میکنم و موجب فروهشتن، فروریختن و تحقیر شخصیت طرف مقابل میشه. نام این چیست؟ استهزاء. پس تمسخر در قبال کاستی موجود و واقعی است، استهزاء در قبال یه اتهام، یه عیب ادعایی و ظنی و گمانی یا اتهام است که بالاخره به این چیه مطرح میشه. شگفتا عزیزان که در مورد پیامبران الهی و برخورد دشمنان پیامبران با حضرات انبیاء الهی و اولیاء خدا متاسفانه موج میزند. برخورد همراه با تمسخر، برخورد با همراه با استهزاء. هیچ پیامبری نیست الا این که مورد تمسخر قرار می گرفته است. یعنی سعی می کردن بیان یه چیزی رو پیدا کنن و مثلا بخوان بگن. ممکنه حالا این جناب نوح باشد، در حال ساختن کشتی باشه، بیان ردشن، به سخریه بگیرن، تمسخرش کنن. ها ها ها، اینجا که نه آبیست، نه دریایی، نه رودی، این چیه که شما داری می سازی؟ این چه کشتیه که داری می سازی؟ به سخریه بگیرن، این کار رو نقص کار اون بدانن. خب این فراوان بود است. و در مورد استهزاء، چون پیامبران الهی به واقع گلهای بدون عیب پاکیزه‌ای بودن که عیبی بر وجودشون نبوده، پس بنابراین به تصور و گمان اتهامات و برچسبهایی رو به اینها میزنن و بیشتر در مورد پیامبران چی به کار برده میشد؟ استهزاء به کار برده میشد. به حدی که یه وقفی داریم تو قرآن، وقف، همین وقف از آداب تجوید عرض میکنم که تا اونجا که ذهن من یاری میکنه یک مورد در قرآن وجود داره، این وقف، این نوع وقف، به این میگن وقف غفران. یعنی وقتی رسیدی به اینجا بایست، بعد ادامه رو بگو. یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد. وای چه تأثیر، اصلا وقتی این آیه رو میخونیم یعنی تمام غم تو وجود انسان موج میزنه، انسان دلسوز اجتماع. یا حسرتن علی العباد، چه تأسفی است و چه تأثری است بر بندگان خدا. ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. وای بر بندگان خدا، بر انسان ها که هیچ پیامبری نیامد. ما یعتیهم من رسول، یعنی 124,000، ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. الا کانوا به یستهزئون، فعل کانه با مضارع بعدی، ماضی کانه، میاد دلالت بر چیست؟ استمرار است. یعنی آن به آن، دم به دم، پیامبران الهی رو گروهی مورد استهزاء قرار میدادند. این روش سخیف برخورد با رسولان و فرستادگان الهی در طول تاریخ بوده است و هست و خواهد بود، با تعالیمشون، با خودشون، با مکتبشون، با پیروانشون، این روش جاری بوده است. در مورد پیامبر مکرم اسلام مثل این که به اوج رسیده است این برخورد استهزایی، به دلیلی که قرآن پرده برمی‌دارد. گویا جماعتی بودند در مکه که اینا تشکیلاتی با پیامبر این گونه برخورد می‌کردند، سازماندهی شده بودند، یعنی کاملا تعیین مسئولیت بود که اینجا بنشینید، در اون جلسه بنشینید، در این بازار، در اینجا، به این استهزاها رو نسبت به پیامبر داشته باشید. لذا قرآن با نهایت اطمینان به رسول خدا میگوید نگران نباشید، انا کفینا که مستهزئین. پیامبر، ما تو رو کفایت میکنیم از مستهزئین، ما کفایت میکنیم تو رو، حفظت میکنیم از این مستهزئین. یعنی جمع به کار میبرد، با صفت به کار میبرد، یک گروه سازماندهی شده، این که گویا وظیفه خودشون رو میدیدن که فقط پیامبر رو از طریق استهزاء، تخریب شخصیت در منظر جامعه، به زیر بکشن، فرود بیارن. این استهزا بوده است که عرض کردم در اون پیامبر به اوج میرسه. آیه شریفه به این اشاره میکنند و هزاره او که اینها وقتی تو رو میبینند اشتیاق به دیدن تو ندارند، اما هر وقت این برخوردها پیش میاد و میبینند تو رو، ان یتخذونک الا هزوا، فقط یه رفتار با تو میکنند و اونم اینه که تو رو به هزو میگیرند، یعنی استهزا میکنند، به تمسخر و سخریه میگیرند. حالا به چه شکلی؟ گاهی به این مدل، این گونه به تمسخر میگیرند، اهذا الذی بعث الله رسولا. حالا توضیح میدم. ما ببینید، عرض کردم این روشی بوده است که خداوند چه صبری به استقامتی و توانمندی به قلب و وجود پیامبر داده بود که با تمام این برخوردها، انا کفیناک المستهزئین، این کفایت الهی بود که پیامبر با تمام قدرت و با تمام وجود می ایستاد و عقب نشینی نمی کرد در قبال تمام این توهین‌ها، تحقیرها و این اتهاماتی که گاه بر شخصیت پیامبر زده می شد. حالا بیاین طول تاریخ رو نگاه کنید، همین بود. یعنی این حوض و استهزایی که در مورد پیامبر میگه خدا میبینن استهزا میکنن، ادامه پیدا میکنن تا شارلی ابدو، تا کاریکاتورهای روزنامه فرانسوی، ادامه پیدا میکنه تا کاریکاتورهای اون هلندیه، تا اون فیلم هلندیه، تا تمام اینا ادامه پیدا میکنه. یعنی همون مسیر استهزا، بافتن، ساختن، دروغ پردازی، اتهام به شخصیت پیامبر و از این شیوه توهین به شخصیت نازنینش، همون روشی که در طول تاریخ چیزی جز این نبوده، هیچ سخن منطقی، هیچ استدلال و هیچ بیانی در مورد شخصیت پیامبر نبوده که بخواد به ساحت نازنین او خدشه‌ای وارد کند. هر آنچه بوده است از مسیر تمسخر و استهزا، عمدتاً استهزا. آخر ما این روش ها رو هیچ منطق سلیمی نمیپذیرد. آموزه های این شریعت و این کتاب اجازه این کارها رو به ما و به پیروانش هرگز نمیده و مقابله به مثل هم ما نمی کنیم به این شیوه. یعنی به هیچ وجه انسان مسلمان قرآنی نه در زندگی خودش به تمسخر متوسل میشه، نه به استهزا، نسبت به هیچ کس، حتی دشمنان. حتی نسبت به دشمنان هم ما از روش تمسخر و استهزا استفاده نمی کنیم و مجاز نیستیم استفاده کنیم. خب فرمود حالا اینها چطور مثلا پیامبر رو استهزا میکنن؟ یه نمونه شو میگه، اهذا الذی بعث الله رسولا. اهذا، آیا، من خیلی سخته برام واقعا حتی ترجمه آیه و تفسیرهای خیلی سخت، پناه میبرم، عذرخواهی میکنم از ساحت مقدس پیامبر، آیه است باید بگم دیگه، آیا همینه اون کسی که خدا او را به رسالت مبعوث کرده است؟ استهزار دارید؟ اولا خب استفهامی است، آیا، بعد حالا اشاره است. وقتی که ما اسم نمیبریم از کسی چیزی عنوانی و با اشاره یاد میکنیم، دو حالت داریم. گاه اسم نبردن حاکی از این است که ما یه احترامی، یه تشخصی قائلیم برای صاحب اسم و خودمون رو کوچکتر از این میدونیم که حتی هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. گاهی اینطوره. لذا با این و آن، با هاذا و امثال این، ممکنه ما در پارسی آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر مرده ندانست کیستند. آن عاشقان شرزه، یعنی یه تعظیمیه. گاهی میگید ایشان فرمودند، اسم نمیبرید، ایشان فرمودند، یعنی دارین تعظیم میکنید، با یه اشاره، با یه ضمیر احترام رو نشان میدیم. اما نقطه مقابلش دیگه در گفتمانها و گفتگوهای جاری عامیانه عرفی هم متاسفانه ما داریم، همین اینو گفته. یعنی وقتی میخوایم یک کسی رو دیگه بکوبیم به زمین و تمام شخصیت رو به زیر بیاریم، با این آن اشاره میکنیم که نهایت توهین در این اشاره نهفته باشد. اهذا الذی، آیا همین اون کسی است که بعث الله رسولا؟ خب این چه توهینی به شخصیت پیامبر دارن میکنن که این رو میگن؟ خب اینا قبلا گفته شد، اشاره میکنن این یعنی همین بشر، یعنی همین انسان. آیا همین انسانی که یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این هم مثل ما میخورد مینوشد شهوات دارد. این آیا همین انسانی که به لحاظ مادی و اقتصادی، اینا رو قبلا گفتیم دیگه نمیخوام، فقط دارم اشاره میکنم، به لحاظ مادی و اقتصادی هیچ جایگاهی نداره، موقعیت مالی نداره، به لحاظ قدرت اقتدار قدرتی نداره، این کجا و دیگران کجا؟ آیا همین جوان با این سنش، با این که هنوز 40 سال بیشتر نداره، ولید ابن مغیره 70 ساله کجا، این کجا؟ عروه ابن مسعود ثقفی کجا، این کجا؟ این که سنی نداره، این که ریشی سفید نکرده، پیرانی پاره نکرده، چطور این بخواد ادعای پیامبری میکند و اونها نکنند؟ یعنی سنخ توهین ها و استهزا اینطور بود با این مثال. خب اینها رو قبلا جواب دادیم و گفتیم که بنال بلبل اگر با من از سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. مگر امتیاز انسان ها به این زر و زورشونه در پیشگاه خداوند؟ مگر شاخصه های اعتبار انسانی به اجتماعی این هاست که شما با این مسائل میگید؟ یا اگر صحبت از به اصطلاح چه این امتیازات، چه اگر صحبت از بشر بودنه، بالاخره اشتباه بزرگی که برای اینها سرزده که تصور میکنن که یک بشر، یعنی انسانی که جسم داره، نیاز مادی داره، میخوره مینوشد، زندگی روزمره دارد، این توان رسیدن به مقامی که فرستاده خدا باشه نداره. این از کجا برمیخیزد؟ از اون اشتباه بزرگ تاریخی که قبلا هم اشاره کردیم. از اونجا برمیخیزد که خداوند میفهمد از جدول آدم فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین، هنگامی که تسویه کردم، تندیس او را پرداختم و از روح خودم در اون دمیدم، فرشتگان به این موجود سجده کنی، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، همه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نکرد. چرا سجده نکرد؟ گفت خدایا من برترم از این، به دلیل اینکه اون رو از خاک آفریدی، اما من رو از چه آفریدی؟ اون از تین خاک گل، من از نار و نورم، لذا من شرافت بیشتری دارم، در قبال این سجده نمی کنم. چی بود مشکل ابلیس؟ از کجا نشأت گرفت؟ اولین نکته این بود که ظاهر آدم، جسم آدم رو دید. خب در وجود انسان ها این امر بدیهی روشنه. بحثی رو بالاخره امروز صبح برای جمعی از دوستان تربیتی و عرض به خدمتون، تعلیم و تربیتی جماعتی از این گروه داشتن و این بحث مطرح بود که اصلا در بحث سلامت معنوی بود و سلامت روحی انسان بود و این بحث مطرح بود که اصلا اصالت وجود انسان و شخصیت ما انسان ها به چیست؟ مگر شما وقتی قرآن رو نگاه میکنید، تقسیم شخصیت انسان رو و وجود انسان رو نگاه میکنید، وقتی بحث بخش نخستین وجود انسان یعنی جسم انسان میشه، تعابیر چیه دیگه؟ اینها برای دوستان نیاز به گفتن نداره، فقط مرور میکنم که این مطلب رو منتقل کرده باشم. بعد خلق الانسان من طین، ما از گل آفریدیم. بعد گاهی میگه ما شما رو آفریدیم از تراب، خاک، آب. آب و خاک میشه گل. تین لازب، گل لگد خورده، یعنی گل سرشته شده. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، به روایت حافظ. گل سرشته شده میشه تین لازب، بعد این میشه همه مسنون، لجن گندیده. بعد آفتاب میخوره، بعد از رطوبت خوردن تبدیل میشه سلسال کلفخار. این قصه و حکایت بعد جسمی انسانه، همون بعدی که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از خاک آفریده میشه، به خاک بر میگرده، به زمان خودش از خاک برانگیخته خواهد شد. این میشه جسم ما، ارزشی نداره، این که تحفه ای نیست. در آیه شریفه فرمود فعضا سویتهو، بعد از اینکه این تندیس آماده شد، این کافی نیست، و نفخت فیه من روحی، وقتی از روح خودم درش دمیدم، حالا به مرتبه و مقامی میرسه که باید مقابلش فرشته ها با تمام عظمتتون سرخم کنید و تواضع کنید و مقام اون را بستایید. یعنی زمانی این موجود شایسته سجود فرشتگان میشه که اون بعد دومی ملحق میشه بهش و شخصیتش کامل میشه با مقولهی به نام روح. و این هم در تفسیر در جای خودش گفتیم، اگر روحی گفته میشه، اون یه روحی یه چیه؟ یه تشریف شرافت و قد یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف، گاهی مضاف از مضافون الیه شرافت میگیره، یعنی اون اضافه میشه به یه چیزی که از اون شرافت بگیره. میگم پسر فلانی، داماد فلانی، عروس فلانی، شاگرد فلانی، اون استاد است که به این شاگردش چی میده؟ باها میده، احترام میده و شرافت میده وقتی به اون اضافه میشه. روحی یعنی روحی که متعلق به منه، نه روحی که یعنی خدا روح و جسم که نداره که ازش جدا شده باشه به انسان بده، بلکه یعنی روحی که پرداخته منه، ساخته منه، مصنوع من است، مخلوق من است و عظمت وجود شما تو این خدا جسمی نمیگه در مورد جسم انسان، اما این روح رو به خودش اضافه میکنه. یعنی تمام شرافت و تمام عظمت و تمام پیشیدگی ها در روح انسانه. لذا در کلام الهی میبینید با سوره مبارکه مؤمنون مزغا و علقا و مخلقا و یه دوره امبریولوژی رو مطرح میکنه، جنین شناسی رو قرآن مطرح میکنه. فکسون العظام لحما میشه این بافتهای گوشتی، بافتهای استخوانی همه تکمیل شده. بعد یک بار میفهمه ثم انشأنا خلقا آخر، بعد انشاء یعنی نو، نو به شکل نو یک چیز دیگه، یک مخلوق دیگه اضافه کردیم به این. حالا که این اضافه شد فتبارک الله احسن الخالقین. آقا این تبریک و کف زدن و هورا کشیدن مال کیه؟ مال چیه؟ مال این خلق آخر، همانیست که چیه؟ جان و روح انسان است که در اونجا فهموند روح، اینجا خلق آخر میگه و یه پدیده دیگه میگه. اینه که میشه وجودی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این بود احسن و تقویم بالاترین قوام و شکل انسان است. این اون وجود انسان است که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. چه حساب و کتابی داری با پروردگار خودت؟ این چه غروری است که نسبت به خدا داری؟ اون خداوندی که در نهایت زیبایی و حسن وجود تو رو موزون و متعادل آفریده است. یعنی برادر من، عزیز من، النفس فی وحدتها کل القوا، تمام توانمندی ها در نفس انسانه، تمام شرافت انسان در روح انسانه، تمام شرافت انسان در صدر انسانه. بالاخره صدر اون قسم برتر، میگید آقا در صدر نامه این بود، در ذیل نامه این. صدر یعنی بالا، ذیل یعنی پایین. به جان و روح انسان چه گفته میشود؟ صدر. علم نشرح لک صدرک. به بقیه جسم انسان میگن ذیل. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو. و در نهایت در میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. خب این جسم که معلومه و تکلیفش وضعیتش. تمام شرافت، پیچیدگی ها، عظمت ها، علم ها، بزرگی ها، شکوه ها، همه در چیست؟ در روح و در نفس و در جان انسانه. ان ربک یعلم ما تکن به، خدا میداند که چه چیزی را کنان میکنید در صدرها. یعنی جان مخفیگاه هست، ظرائف، حقایق، اسرار، شگفتی ها در روح و در جان انسان فرو میره و نهفته شده است در آفرینش الهی. خب وقتی کسی ظاهر رو نگاه میکند به انسان، به جسم انسان صرفا نگاه میکنه و اون روح و جان رو نمیبینه، میگه نه من سجده نمیکنم، من سجده نمی کنم چون این خاکه، این از خاک. و این خط ادامه پیدا می کند و این خط ابلیسی تا امروز ادامه پیدا می کند. ظاهر بینی و ندیدن جان و روح و نفس انسان و و و و و اینها دیگه بالاخره محصلش همین میشه. اینها میگن این پیامبر رو که میبینه احاضا چی رو اشارهشون به چیه پیامبره؟ به جسم پیامبر، به تن پیامبر. اینا جان و روحی که و علم کما لم تکن تعلم، که خدا به این جان چه آموخته است که برای هیچ بشری تصور آموختن این حقایق وجود ندارد. اینها به اون صدری که علم نشرح لک صدرک، اون پهنا و گستره هستی رو خدا در این وجود و جان قرار داده. اینها به اون وجودی که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، این جان رو و این وجود رو برده است تا کجا؟ حضرت اهدیت لنوریه من آیاتنا، و آیات عظیم و عجیب خودش نشان داده. اینا توجهی به اون ندارن، نمیبینن. لذا با این جسم میگن این چرا قضا میخوره، این چرا راه میره، این چرا پول نداره، این چرا ریاست نداره، و و و و این مسائل رو مطرح میکنن و تمسخرشون این گونه است. احاذا الذی بعث الله رسولا، آیا یه همچین مثلا جسمی رو، وضعی رو، فلانی رو خداوند به عنوان رسول میبود. انکاد، حالا عبارت رو برایش دقت کن، انکاد سخن، سخن همین کسانی است که پیامبر رو میبینن، همین مشرکان و دشمنانی که میگن انکاد لیذلنا، انکاد لیذلنا عن آلهتنا. کاد از افعال مقاربه است، یعنی دیگه اون نزدیک بود که این اتفاق بیفته. وقتی به شکل مثبت این فعل میاد یعنی اتفاق نیفتاده است، اگر به شکل منفی بیاد یعنی اتفاق افتاده است. انهوی هاذا العصر ماهی لفظتون جرافی لسان جرح من و سمودی ازا از هرد فی صورت نفی اثبتت و این اثبتت قامت مقام جهودی. در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود 40 سال قبل این معما رو ما یاد میدادن، میگفتن این چه فعلیه که وقتی مثبت میاد منفیه، وقتی منفی میاد مثبته. این فعل کاده است که وذبحوها و ما کادو یفعلون. آیا کشتن اون گاو رو بنی اسرائیل یا نه؟ کشتن. میگه ما کادو یفعلون، مای نافیه است، یعنی وقتی منفی میاد فعل محقق شده، وقتی مثبت میاد محقق نشده. میگه این کاده، اینا میگن ان کاد، یعنی مخففه از مثقله است، انه، انه کاد، یعنی این پیامبر ماجرا این بود که نزدیک بود لیذلنا عن آلهتنا، ما را از آلهه ها و بتانمون گمراه کند. دقت کنید، یعنی قضاوت اینها، فهم اینها و ادراکشون اینه که صراط درست و مسیر درست بت پرستی است، پرستش بتان است، آلهه ها رو در پاشون زانو زدن است. حالا پیامبر اومده اینها رو از بتان و از آلهه شون به خدای یکتای احد واحد متوجه کند. اسم این نمیشه هدایت از نظر اینها، میشه چی؟ زلالت. انکاد لیذلنا عن آلهتنا، خیلی نزدیک بود ها، خیلی نزدیک بود که ما را هم دیگه برگردانه، ما هم تحت تأثیر بودیم، نزدیک بود برگردیم. لیذلنا عن آلهتنا، اما لولا عن صبرنا علیها، الا این که ما مقاومت کردیم، ما لجبازی کردیم، پافشاری کردیم بر روش غلط و بت‌پرستی خودمون تا از اون مسیر فاصله نگیریم. لولا عن صبرنا علیها. بعد قرآن از اینجا دیگه پاسخ قرآنه، و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضلوا سبیلا. خب الان نکته داره اینجا، اجازه بدید نگذرم این واقعا استفاده کنیم از آیه. دو نکته، یکی این که استفاده می شود که این جماعت به چه شدت و به چه اندازه فرو رفته در حماقت و جهالت خودشون بودن، همونها که می گفتند نا وجد نا آبا انا علا امه، ما همون روش پدرانمون به هیچ وجه من الوجوه از اون دست بر نمی داریم، و به عنصر اینها مبتلا بودن که دیگه این عنصر را اگر کسی در هر جای این خلق در وجودش بیاد کارش تمام است، اون هم لجاجت، لجبازی. اینها سر لجبازی و لجاجت با پیامبر دارن، سرم برود نرخم نرود، یعنی اینها دیگه ایستادن پای این لولا ان صبرنا، ما با تمام وجود ایستادیم بر این مسیر غلط و اشتباهمون، دارن میگن. پس از یه طرف ادعا میکنن و ابراز میکنن و اقرار میکنن به این لجاجت خودشون در قبال حقیقت، در قبال یه حق آشکار واضح روشن بدون بررسی، با استهزا، با اتهام، با تمسخر برخورد کردن بدون این که سخن پیامبر رو بررسی کنن، بنشینن، گفتگوی عاقلانه بکنن، رد کنن، نقد کنن، استدلال، منطق، فقط صرفاً با استهزا و تمسخر و لجبازی، میگن آقا ما محکم ایستادیم تو مسیر خودمون، دیدید؟ تکون نخوردیم، ایستادیم. ولی بعد دومش، انکاد لیذلنا، عجیب قدرتی داشت این مرد، همین رسول، نزدیک بود ما را هم مثل دیگران به مسیر خودش ببرد، نزدیک بود که ما را هم از وادی و راهی که داریم دور کند. حیفم میاد اینجا بگذرم، یعنی یه اقراریست، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خیلی زیباست که دشمنان پیامبر، اونهایی که لولا ان صبرنا، معتقدن با لجاجتشون موندن و از مسیر آلهه و بتانشون فاصله نگرفتن، میگن این آقا موفق بود. این کاده لیوزلونا، کاده دیگه یعنی اون مرزهای آخر، دیگه تا آخر آخر نفوذ کرده بود و ما رو تحت تاثیر قرار داد و نزدیک بود. ما چکار کنیم؟ ما هم دیگه بلغزیم، ما هم بریم به طرف توحید و مطالب و حقایقش رو بپذیریم. نشون میده اون عظمت کار پیامبر رو که این دشمنانی که در نهایت دشمنی، در نهایت لجاجت و در نهایت اون پستی و برخوردهای شنیع و مستهزئانه با پیامبر، با وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، بودند، اونها هم اقرار میکنن که نفوذ کلام این مرد، روش او، سبک زندگی او، شخصیت او همگان رو متاثر میکرد و همگان در مواجهه با او به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. یا وقتی خب در سیر مباحث نهج البلاغه خدمت عزیزان رسیدیم به این خطبه 95 و باید قاطعا در جلد ششم فروغ حکمت این خطبه باشه، شرحش میتونید مراجعه کنید. وقتی بخوایم اوج این رو از زبان امیرالمومنین به شاگرد و فارغ التحصیل این مکتب بدونیم، اینه که این اقرار اینها رو که ان کاد لیزلنا عن آلهتنا رو اینطور امیرالمومنین توضیح میده در روش پیامبر. خیلی کوتاه، سریع بخونم لذت ببریم. بعثه و الناس ظلال فی حیره، خداوند این پیامبر رو مبعوث کرد، اما تو چه زمانی، تو چه شرایطی؟ بالاخره ما میایم جمع میکنیم آقا نخبه ها، استعدادهای درخشان، تیزهوشان، فلان اینا رو، بعد شروع میکنیم اینا رو آموزش دادن. و مثلا خدا یه جامعه ای رو جمع کرده، این پیامبر رو فرستاده که دیگه در نهایت انحطاط، بستری که به هیچ وجه مساعد برای تربیت و تعلیم نیست. بعثه و الناس ظلال فی حیره، اینها در نهایت ضلالت. ملاحظه می‌فرمایید که اینا رویگردانی از مسیر بتانشون رو میگن ضلالت، اومدن به طرف توحید رو میگن ضلالت. این تفکر حاکمه در این جامعه. ظلال فی حیره، در نهایت تحیر، حیرانی و سرگردانی، هویت گم شده، خود باخته، هیچی ندارن، هیچ مستمسکی ندارن دستشون رو به اون بگیرن، بی هویت. حاتبون فی فتنه، حاتب از ماده حتب به معنای هیزم، حاتب کسی که میره دنبال هیزم، هیزم جمع میکنه. بعد این در کلام عرب میگن الحاتب و باللیل، این رو یعنی اون کسی که شب میره هیزم جمع میکنه. یک کسی که میره شب هیزم جمع میکنه تو تاریکی، بعد ممکنه وقتی دستشون بره به جاش ماری، عقربی، چیزی بیاد. یه ضرب المثل در کلام عرب از تعبت شر را، کسی رفته بود اینطور، بعد یه مش هیزم رو برداشته بود، وقتی که اومد تو ده دیدن یه ماری رو دوشش بالای هیزم هاست، گفتن تعبت شر را. این یک ضرب المثلی شد، بعد استفاده میشد از این در کلام عرب. الحاتب و باللیل یعنی کسی که در تاریکی ها دنبال یه گم شده ایست که گم شده ای هم پیدا نمی کنه. گاهی برای تنوع ذهنتون این رو در خوندن، گاهی خاطبون رو خاطبون، الخاطب و باللیل. خاطب یعنی چی؟ یعنی خواستگار. خب بالاخره زمانی که تاریکی حاکم باشه، حالا نه شب فعلا، نه ها الان که خواستگاری همه شبه، نه، بله اون زمانی که شبها شب بوده، نوری نبوده و امکاناتی نبوده، وقتی شب کسی میرفته خواستگاری و بالاخره زن میگرفته، روز که میدیده پشیمان میشده از کرده خودش، دیگه بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه، و بالاخره ماجرا این میشده براش دیگه. امام فمن حاتبون فی فتنه، اینا جستجوگران در بیهودگی و فتنه ها، در ظلمت ها. قد استهوت هم الاهوا، هواها و امیال اینها رو به زیر کشیده است، فرود آورده است، به پستی و ذلت نسونده. و استزلت هم الکبریا، اما در این حال این تکبرها، این نخوت ها و غرورهای عجیب چگونه اینها رو لغزانده است.
از مسیر درست لغزانده بود. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، و اون جهل متراکم و نادانی های عجیب و عمیق و خرافات شگفت اینها رو کاملا فرو گرفته بود و به ذلت و خواری مبتلا کرده بود. حیا را فی زلزال من الامر، سرگردان در امور متزلزل و کارهای بی بنیاد و بی فائده، و بلاء من الجهل، و سرگردان در جهلهای متراکم و متعدد و زندگی سراسر نادانی و جهالت. حالا اول توصیف میکنه امام با سه خط، سه خط و نیم وضعیت جامعه رو، حالا با یه خط کار پیامبر رو مطرح میکنه تو این خطبه. تمام میفهمد فبالغ صلی الله علیه و آله، اللهم صل على محمد. فنصیحه، بالغ یعنی چی؟ مبالغه کرد پیامبر، یعنی به اوج رساند کارش رو. فبالغ فنصیحه، نصیحه به معنای خیرخواهی. برای کی؟ برای همین جامعه، برای همین ها، برای همین فرورفتگان در جهل، برای همین مغروران متکبر، برای همین انسان ها. بالغ، اینو کسی داره میگه که دیگه شاهد تمام مدعاست و از روز اول شانه به شانه پیامبر حرکت کرده، دانش آموخته مکتب پیامبر است، تو خونه پیامبر بزرگ شده و داماد پیامبر شده و همه جور با پیامبر بوده است و شاگرد ممتاز بوده. انت خلیفتی و وارثی و اروسی همه چی پیامبر. میفرماید که فبالغ فی النصیحه، اول پیامبر از تمام ظرفیتش در خیرخواهی برای جامعه استفاده کرد. این خیلی مهمه که انسان با تمام وجود فول تایم کار کنه، تمام وقت، تمام استعداد، تمام وجود رو پیامبر بکار. پیامبر کم فروشی نکرد، پیامبر کوتاهی نکرد، پیامبر از تمام وجود و وقت خودش، توان خودش، فرصت خودش برای نصیحت و خیرخواهی و سعادت جامعه امام میفهمد که استفاده کرد. فبالغ فی النصیحه و مضا علی طریقه، و راه و روشی که پیامبر انتخاب کرد، اون روش پیامبر، اون متدولوژی که پیامبر در مسیر خودش برای هدایت جامعه انتخاب کرد بسیار دقیق و روشن. مضا علی طریقه، حرکت کرد برای مسیر و طریق هموار دقیق، روش کارآمد پسندیده معقول. لذا خب محو می‌کرد اینها رو. یه وقتی گفتم خدمت دوستان قدم سعد ابن ناجیه جد و فرزدق، این آقای سعد ابن ناجیه از اون گردن کلفتان قدرتمندان کسی هم آدم حساب نمی کرد. شنید حال روز پیامبر اومد محضر مارک پیامبر رسید و گفت آقا اول توصیه بکنیم ببینم توصیه های شما چیه، میپسندیم نمیپسندیم، خوشمون میاد نمیاد. گفتن چی بگم به تالا، خیلی مایلی اوسیک به امک، توصیه میکنم تو رو به مادرت. تکان خورد، اوسیک به امک، سفارشت میکنم برو هوای مادرت رو داشته باش. گفت زدنی کم این، فرمودن که و ابیک، و توصیه میکنم به پدرت تو رو. گفت خب زدنی، بفرمایید. فرمودن و ادانیک، و نزدیکانت، الاغرب و فالاغرب، از نزدیک شروع کن. گفت زدنی حاکمه. فرمودن و توصیه میکنم تا اینکه وحفظ، حفظ کن ما بین لحیتیک و رجلیک، کار کن و مراقب باش تو زندگی، دقت کن آنچرا که بین دو لحیه داری، این استخوان از اینجا تا اینجا، این استخوان از اینجا تا اینجا، میشه لحیتین. به همین خاطر به مویی که روی اینها میاد میگن چی؟ میگن لحیه در کلام عرب، به ریش میگن لحیه. چی بین این دو وجود داره؟ دهان. فهمیدن توصیه میکنم دهانتو حفظ کن، زبانتو حفظ کن، تا زبانی که کلام در دهان است در اختیار توست، اگر برون آمد تو در اختیار کلامی، تموم شد دیگه. تیر از کمانچه رفت نیاید به شست باز، کاری ازت بر نمیاد. فهمدن کن و ما بین رجلیک، آنچه بین دو پات داری، یعنی شهوات، فروج و ادوات جنسی، شهوات جنسی تو کنترل کن. مردان مرد رو به زمین زده این شهوات جنسی. قوی ترین و کوبنده ترین و حساس ترین غریزه در وجود انسان و این اتفاق می افتد. اینو کنترل کن. خیلی خوشش اومد. گفت مایلم بیشتر بدانم از کلامی که می گویید. فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه نگاهی به پیامبر کرد تموم. گفت کفانی، حسبی و کفانی، بس دیگه نمیگم زدنی، کافیست برام. بلند شد رفت، شد اونو که باید بشه. یعنی اینطور پیامبر نافذانه فرو میرفت در دلها، جانها و وجود انسانها. البته مشروط به این که این لجاجتی که در اینجا وجود داشت اینا که دارن اقرار میکنن نبود. فرمود و مزا علت طریق، روش درست منطقی، چه آموزشی، چه شیوه برخوردی، چه ادبی در گفتار. فبما رحمت من الله لنت لهم، چه لینتی در سخن، در چهره، در کلام و در برخورد پیامبر. و دعا و اون محتوایی که پیامبر داشت، یک فرمود امام بالغ فی النصیحه. سه تا چیز در مورد پیامبر میگه، کل کار پیامبر رو امیرالمومنین خلاصه میکنه تو این سه کار. یک، پیامبر از تمام ظرفیتش استفاده کرد، مسئولیت پذیر به تمام معنا، از تمام وجود در این راهی که بود استفاده، تا جایی که دیگه خدا بهش گفت بس. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما نمیخوایم که با این قرآن اینقدر خودتو به مشقت بندازی، یه قدی مراقب خودت باش. لعلک باخون نفسک، نزدیک خودتو بکشی، اصلا خودتو نگه دار، کنترل کن، حفظ کن. به اینجا برسد. حتی دو، مزاعلت راه درست، روش و مسیر درست رو در کار انتخاب کردن. اول حسن فاعلی، بعد اون حسن فعلی، یعنی تکنیک درست رو انتخاب کردن، روش درست تعلیم و تربیت رو انتخاب کردن، بعد محتوای کامل و جامع ارائه دادن. سه تا نکته. و دعا الالحکمت والموعظت الحسنه. و این پیامبر دعوت کرد مردم رو با دو چیز، یکی با حکمت و دیگری موعظه حسنه. حکمت سخنان استوار و محتوای غنی خردورزانه عاقلانه یا عالمانه، موعظه حسنه سخنانی که با عواطف و احساس و دل و وجود انسان بازی می کند. به این دو شیوه، با این دو محتوا پیامبر کار رو کرد. چرا؟ الحکمت للخواص و الموعظه للعوام. حکمت برای اون اقویاء و لعقول، اون کسانی که ذهنشون جز با منطق و برهان و استدلال و معقولات جذب نمیشه، عواطف و احساسات هم در یک گروهی قوی تر، موعظه با اونها که از این طریق انسانها رو بتواند به حقیقت جذب کنند. این روش پیامبر بود. این روش بود عزیزان که امروز افتخار میکنیم که قریب 2 میلیارد از جمعیت روی زمین، حداقل 1/4 جمعیت زمین، حداقل آمارها بالاتر از اینه، از هر 4 نفر یه نفر میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینها دارن اقرار میکنن، میگن ان کاد لیذلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها. اگر ما اون صبوری، یعنی مراد از صبر اینجا کلمه صبر، اون صبری نیست که میفهمیم، اون پافشاری، اگر ما اون پافشاری و اون لجاجت و استقامت رو در باطل خودمون نداشتیم، که ما هم رفته بودیم، ما رو هم مجذوب کرده بودیم. بعد خداوند میگه و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. اما به زودی اینها میدونن، حین یرون العذاب، وقتی میبینن عقوبت و عذابشون رو، بازخورد اعمالشون رو، من اضل سبیلا. اینجا اضل به اصطلاح افعل تفضیل نیست، کی گمراه تره، افعل تعیینه. بعد اونجا میفهمن کی گمراهه، اونجا حقایق براشون آشکار میشود. به مجرد این که میگه، خداوند پرده برمیداره از این حقیقت که اینها چرا استقامت و پافشاریه بر باطل کردن در قبال پیامبر با تمام این زیبایی و حقانیتی که مشاهده کردید. اینها نکات آموزنده است، نکات تکاندهنده است. ارعید من اتخذ الهه هوا اف انت تکون علیه وکیلا افرعید من اتخذ الهه هوا. داره تحلیل میکند این رفتار این کسانی که در آیه پیشین مطرح شدن. پیامبر ارعید، آیا واقعا خوب به دقت بررسی کردی؟ ارعید من اتخذ الهه هوا، آن کسی که اله خود را هوای خود اتخاذ کرده است. اف انت تکون علیه وکیلا، خیلی تکان دهنده است. بگم تمام کنم این آیه رو؟ اف رأیت من اتخاذ به معنای برگزیدن و گرفتن یه چیزی با اختیار و عمد، دو مفعولی است. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم را خلیل انتخاب کرد. دو تا مفعول داره. اتخذ الله و الله فاعل، ابراهیم منصوبه، خلیلا هم منصوبه، دو تاشون مفعوله. اتخاذ دو مفعولیه. اینجا ارعیت من اتخذ الهه هوا، اون کسی که خدایش را هوای خودش قرار داد. خب اون الاصل سبق و فاعل معنن که من منحل بسن منظار کم نس جل یمن، به تعبیر ابن مالک اون مفعول اول تمرکز رو اون میشه، اهمیت بیشتری داره. اتخذ الله ابراهیم، بعد میاد عنوان خلتش. اینجا هم آن کسی که خدای خودش رو هوای خودش قرار داد، معبود خودش رو هوای خودش رو قرار داد. علت این پافشاری بر اشتباه و غلط، این شاخص غلط جای حق و باطل رو در ذهن عوض کردن، هدایت و ضلالت رو عوض کردن، خدا و بتان رو عوض کردن، بازگشت اون به چیست؟ به مقوله ایست به نام هوا. نه هوای گرم است یا سرد است پارسی، هوای عربی با همون هی حوز، با قول ما هی دو چشم، هویه هوا یهوی فعلش به کار برده میشه. به معنای چی؟ سقطه. هوی به معنای سقوط و به زیر آمدن. خب این هوا چیه که معنای لغویش؟ آیا دیدی اون کسی که اله خودش رو هوای خودش؟ عزیزان من، در نفس انسان و وجود انسان تمایلاتی و کشش هایی وجود داره که به اینها میگیم شهوات، یعنی امیال و کشش ها. از شهوه نزوع و نفس نحو شیئن، کشش و میل انسان به یه چیزی رو میگن شهوت. آیا شهوت کلمه مثبتی است یا منفی است؟ نه، ممتنع. میتونه این واژه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. خداوند در وجود ما امیالی رو قرار داده است که ما با این میل ها زندگی میکنیم. اگر نباشه زندگی ما فشل فلجه. ما شهوت خوردن داریم. شما تصور کنید آقا این بیمار وقتی میاد پیش این پزشک، میگم یه چند روزی اصلا سیستم غذایی به هم خورد، میلی به غذا ندارم. بعد شروع میکنه به تشخیص طبیب محترم، پس از این باشه از این باشه، شناسایی میکنه بیماری. یکی از نشانه ها اینه که اشتها از بین رفته است. اشتها از همون ماده چیه؟ شها، شهوه، از همون ماده میاد، میل به خوردن. خب این خیلی خوبه، ما اگه میل خوردن نداشتیم. میل جنسی، خب آقا این ضعف جی، آقا چقدر پزشکانی الان تو این قصه سکس تراپی میکنن، چیکار میکنن، فلان میکنن، آقا این رو درمان کنن، این چاره ای کنن، برای این چه داروهای، چه تجارت مهمی در دنیا داره این. قدیمی هم گفتن قبه باه، قبه باه، بالاخره آنها در اصطلاح امروز شکل خودش. این ضعف جنسی، عدم میل جنسی، آقا این خودش در دنیا یه کاسبی مهمیه، تجارت، بیزنس مهمیه امروز در دنیا. این که آقا نمیشه نباشه. یعنی این میل جنسی، میل به خوردن، میل به خوابیدن، اینا شهواتی است که خدا در وجود ما، امیال است وجود ما داره. پس شهوت، خدا در مورد بهشتیان میگه هم فی مشتهت انفسهم خالدون، اینها در اون چه اشتها و شهوت آنان باشد در بهشت خلود و جاودانگی دارن. در کنار این یه واژه داریم، بگم که فرقش مشخص باشه، به نام هوا. هنگامی که امیال درونی انسان با دو شاخص عمل کنه، عزیزان، این شهوات میشه مبارک. یعنی دو تا شاخص باشه که حاکم بر امیال ما باشد، یک عقل، دو شرع. یعنی ما خواسته هامون رو بر اساس و موازین عقلانیت به کار بندازیم، میل جنسیمون رو، خوردنمون عقلانه بخوریم، عقلانه بخوابیم، عاقلانه دوست داشته باشیم، حب جاه، مقام و پست خواهی و قدرت طلبیمون عاقلانه باشه. و بر اساس موازین شهر و شریعت باشه. این خوردنمون آقا چیزی که خدا اجازه میده بخوریم، اجازه نمیده نخوریم. عرض بخیر در فقه ما یه بحثی داریم، یه کتاب مستقل به موضوع مستقلی داریم به نام عرض به خدمتون الاطعمت و الاشربه. یه بحث فقهیه، فقار آقا چی بخوریم چی نخوریم بحث فقهیه اصلا، یه بحث حقوقی فقهیه سوا این که اخلاقی باشه اصلا. خب این اگر با ضابطه این میل رو، این میل به قدرت رو، قدرت طلبی رو، این میل به خود رو و خود دوستی رو، این میل به قضا رو، میل به شهوات جنسی رو، اگر ما توانستیم اومدیم عزیزان اینها رو با دو شاخص هماهنگ کردیم، با شاخص عقل و شرع، این بسیار مبارکه و این شهوات در وجود ما اصلا میشه شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. اصلا عامل تقوا میشه برای ما، کمک میکنه به ما اصلا. اما اگر این امیال و شهوات با دو شاخص کار نکنه، راه ها باشه، یعنی هر چی خواستی بخوری، هر کار خواستی بکنی، زهر چمن که رسیدی گلی بچین و بروی، و اگر این شد و این امیال از دو میزان و دو شاخص به در رفت، یکی از ضابطه عقل و دیگری از ضابطه شر، نام این چی میشه؟ میشه هوا. هوا اینه، هوا شهوات سرگردان رها شده گریخته ایست که هیچ ضابطه ای نمیپذیرد و هیچ بندی قیدی چارچوبی خط قرمزی نداره. این میشه هوا. بعد امیرالمومنین فرمود رب عقل نصیر و هوا امیر. چقدر زیادن انسان هایی که عقل هاشون اسیره و هواهاشون امیره، براشون حاکمه. در اینجا قرآن میفهمد پیامبر میدونی مشکل اینها چیه؟ این بود ارائه تمن تخذ الهه هوا. پیامبر دیدی، تأمل کردی، اون کسی که خدای خودش رو، معبود خودش رو هوای خودش قرار داده بود، یعنی اون املیال سرکش رها بدون ضابطه، بدون مراجعه به عقل و بدون مراجعه به منطق شرع، این نتیجهش میشه چی؟ میشه دیگه سقوط کامل، انحطاط کامل در همه زمینه های عبادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. این هواها که موج میزنه این چنین میشه. ارائیت من اتخذ اله و هوا. پیامبر این افراد دیگه ولشون کن. افا انت تکون علیه وکیلا. آیا شما گمان میکنی بر اینها، آیا تو بر اینها جنبه پرسشی داره، پرسشی به خداوری داره؟ افا انت تکون علیه وکیلا، آیا تو بر چنین کسی وکیلی؟ وکیل گاه معنای مفعولی داره، یعنی الموکول علیه، کسی که کار رو بهش واگذار کردن، همین معنای وکیلی که ما به کار میبریم. گاه معنای فاعلی داره که واکل میشه، یعنی حافظ، یعنی نگاهبان، حفیظ، الحفیظ و علی الامر. پیامبر مگه تو نگهبان اینهایی؟ یه کسی که این گونه عمل کرده است، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. افا انت تکون علیه وکیلا، شما بر اینها مسئولیتی نداری؟ وقتی چنین انتخابی رو کرده اند، بگذار پای انتخاب خودشون بنشینن و تاوان کار خودشون رو پس بدند. حالا بعد اینجا اوج میگیره که بحث هفته آینده قواست. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. گمان میکنی که اینا بیشترشون اهل این هستن که بشنون یا تعقل کنن؟ نه نه نه، یعنی اگر میشنیدن و تعقل میکردن کارشون به اینجا نمیکشید که بحث های عجیبی داره. دو راهکار اصلی برون آمدن از هوا رو، از سقوط رو در زندگی قرآن اشاره میکنه که انشالله انشالله باید نوبت آینده دیگه بحث فوق‌العاده جدی داره که محضر مبارک عزیزان مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. پیشبینی کرده بودم که خدمت عزیزان از دعای 31 صحیفه مناسبت آیه تیکه رو بخونم که نشد دیگه، در این بحث هوا فرصت نشد، وقت گذشت. انشالله میخونم. امروز دست من رسید، خوشبختانه ظهر امروز به من دادن جلد 6 شکوه نیایش شرح جامعه صحیفه سجادیه رو، جلد 6 الحمدلله که از دعای 26 تا دعای 31. و این دعای 31 عجیبه. من وقتی برای تصحیح نهایی این دعا رو میخوندم
بارها دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. حال منقلب می شد، به زمین می افتادم و سجده می کردم. عجیب این دعای سیرکون و شرحش. انشالله دوستان اگر پیگیری می کنید این کتاب رو پیگیری بفهمید. الحمدلله دیگه کار ما از نیمه گذشت، یعنی پیشبینی 12 جلد میشه این شرح کامل صحیفه سجادیه که دیگه 6 جلد انجام شده. میریم دیگه توی 7 جلد و ادامه کار از دعای 32 به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت قرآن و اطرت بیش از بیش منور و مزین بگردانه. و باز هم بالاخره بعد از اون جنایتی که دیشب ملاحظه فرمودید دیگه حالی نبود خدمت عزیزان و اشاره کردم، باز هم ادامه پیدا کرد. باز هم امروز صدها کشته بر روی دست مردم غزه نهاده شد، امروز هم ادامه داره. دنیا هم همون حال خودشو نشست، سران رو نمیدانم وزرای خارجه کشورهای اسلامی هم نشستن، آبی از آب تکان نخورد، هیچ اتفاقی هم برای مردم مظلوم و بیگناه نیفتاده، نه زنشون نه کودکشون. المستغاثه بک، فقط مثل این که باید بگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و قیمت ولینا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. شب شب جمعه است، بعد از کلام الهی است، دست رو بلند میکنیم خدایا به عظمتت، به جلالتت، به عدالتت انتقام این مظلومان رو از این رژیم صفاک کودک کش با نهایت اقتدار و عظمتت بستان. پروردگار رو این مظلومان رو کمکشون کن و این ظالمان رو به ظلمشون گرفتار بگردان. پروردگار را آتش رو بر سر خودشون و کمک کنندگانشون سرازیر بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.